بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الهدى المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللهم صل علی محمد و آله اللهم صل علی محمد و غنا منک و احفظنا بک و اهدنا الیک و لا تبارد و لا تباردنا عنک. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت و ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام، میهمان سخنان بی نظیر سید و ساجدین در صحیفه کامله سجادی هستیم و بهره میبریم از دعا پنجمه وجود مبارک امام، دعایی که حضرت خواسته هایی رو نسبت به خودشون و موالیان و شیعیانشون مطرح میکنن که تا الان خدمت عزیزان قسمت هایی رو خوندیم و ادامه میدهیم فرمایشات وجود مبارک امام رو. طبق معمول لابلای مطلب حضرت استمداد می جویند از صلوات بر پیامبر و اهل بیت او که موجب تضمین دعا و پذیرش خواسته عملا خواهد بود. به همین خاطر باز خواندیم و ملاحظه فرمودید بعد از مطالب قبلی که گفتیم امام مجدد درود و تحیت بر پیامبر می فرستند و آنگاه چندین خواسته رو مطرح میکنند. پشت سر هم اینها یک بسته هست به تعبیری، یعنی چهار عنوان و چهار نکته رو حضرت بازگو میکنند. من یه مرور سریع میکنم، سطح اول و آنگاه سطح دوم مطلب رو بازگو خواهم کرد. اولین خواستشون اینه: قنا منک، ما را حفظ کن از خودت، و احفظنا بک، ما را حفظ کن به خودت، وحدنا الیک، ما را هدایت کن به سوی خودت، ولا تباردنا انک، ما را دور مکن از خودت. این چهار جمله و چهار خواسته است که جملات کوتاه و در تمام این جملات هم ضمیر خطاب نسبت به خداوند مطرح میشه: منک، بک، الیک، انک. بسیار ترکیب زیبا و دقیق نزدیکی رو وجود و مبارک امام در این جملات ارائه می کنند و مطرح می کنند. خب حالا یک به یک عرض می کنم منظر مبارکتون و همینطور که اشاره شد این چهار جمله و این بند دعا شریف امام یه سطح عام و عمومی داره، یه سطح عمومی و عام دارد و یه فهم عام، اما لایه دوم یه سطح خاص و ویژه و عارفانه مستقل نیست که ورای اون قسمی است که الان عرض می کنم. من هر دو سطح معنا رو بازگو می کنم محضرم بارکتون. اما اون سطح عام و عمومی مطلب در تمام این فقرات و جمله ها حاجت به یه محذوفی است، یعنی به اصطلاح ادبی مجاز در حذف است، یه محذوفی داره. جمله اینه: قنا منک، یعنی و قنا من عذابک، خدایا ما را از عذابت حفظ کن، بر حذر بدار. دوم و حفظنا بک، خدایا ما را حفظ کن به خودت. اون جمله محذوفمون اینه و حفظنا به حفظک، خدایا تو ما را حفظ کن به حفظ خودت. خب میدونیم که مهمترین حفظ حفظ خداست و ما حافظی در حقیقت به معنای واقعی جز خداوند نداریم، چون هر چرا که در وجود تصور کنید که بخواهد انسان رو حفظ کند خودش محفوظه، یعنی خودش باید حفظ بشه. چیزی نیست در وجود که توان حفظ داشته باشه. آیا زر، زور، هیچ مخلوق دیگری میتواند انسان رو حفظ کند؟ انسان دیگری و موجود دیگری توان حفظ ما رو دارد؟ با حال اینکه خود اون موجود حاجت به حفظ از سوی حضرت حفیظ داره. در حقیقت فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، خداوند حافظ اصلی است. یه وقتی این مضمون دعای شریف رو من گفتم و دوستان بعضی ها همین رو دیدم که پیگیری می فرمودن، یادداشت کردن و بازگو می کنن و اشاره شد که خب دهه‌های متوالی است که برخوردار از این دعا هستم من همیشه در تمام زندگی، که یا حافظن لا تنسا، یا من نعمه لا تحصا، انت قلت و قولک الحق، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. عجیب است این دعا، یا حافظن لا تنسا، ای خدایی که تو حافظی و هیچگاه از حفظت غفلت و فراموشی نداری. و بقیه یه دعا که خوندیم، حالا دیگه نیاز به ترجمه و ادامه کار نمیبینم. پس خداوند حافظ حقیقی است، یعنی حفظ فقط از شؤونات خداوندی است و ذات اوست که حافظ است، نه کس دیگری. لذا فرمود وحفظنا بک، یعنی وحفظنا به حفظک، خدایا ما را به حفظ خودت حفظ کن. وحدنا الیک، وحدنا الیک، اون جمله یک کلمه محذوفی که داریم، یعنی وحدنا الی صراطک، وحدنا الیک یعنی وحدنا الی صراطک. کلمه صراط اینجا محذوفه، یعنی اهدنا صراط المستقیم، خب ما را به صراط خودت هدایت کن. همین است، بالاخره در این زندگی یه صراط مستقیم بیشتر نداریم، نقطه الف تا ب یه خط مستقیم است که این دو رو به هم متصل می کند به هزاران خط غیر مستقیم. اگر در خط مستقیم قرار گرفتیم، بی زیان بی ضرر کوتاه‌ترین مسافت و مسیر رو طی می‌کنیم، به مقصد می‌رسیم در این زندگی. اون مسیری که خدا برای ما قرار داده و جزء خلقت ماست و خلقت ما لازمه اون چنین مسیری، صراط مستقیمه. اگر از صراط مستقیم خارج شدیم، از خط خلقتمون خارج شدیم، از مسیر آفرینشمون دور شدیم. در صراط مستقیم بودن یعنی در مسیر خلقت آنچه خدا برای اون ما را آفریده است واقع شدن. به همین خاطر ده مرتبه وجوباً از خداوند سبحان هر مسلمانی در 24 سالت طلب می کند که اهدنا الصراط المستقیم. تنها دعا واجب ماست که باید این دعای واجب رو بخونیم، بلا به جهنم میریم. فرمود وحدنا الیک، یعنی وحدنا الی صراطک، این هم کلمه محذوفی که اینجا داریم. ولا تباعدنا عنک، و خدایا ما رو دور مکن، باز اون جمله محذوفی که اینجا داریم، عن رحمتک، خدایا ما رو از رحمتت دور نکن، وای از آن که ما از رحمت تو فاصله بگیریم. فبه من علوز، اینو در دعاهای خود حضرت داریم امام سجاد، خدایا فبه من علوز، اگر به رحمت تو پناه نبریم به کی پناه ببریم؟ کجا پناه ببریم؟ چه مأمنی داریم جز رحمت تو؟ بسیار خوب، پس من چهار جمله رو در یه سطح معنای عام و عمومی با یه کلمه محذوفی در هر کدام از این دعاها و ترکیب‌های چهارگانه خدمت عزیزان ارائه کردم. اما یه سطح بالاتر این چهار خواسته حضرت داره که بسیار دشوار فهمش اما عجیبه، یعنی از نابترین تعابیر عارفانه است که اگر این سطح معنا رو بخوایم بفهمیم، هیچ کدام از این ترکیبات محذوفی نداره، یعنی چیزی مقدر نداره در تقدیر و محذوف نداره، مثل این سطح اولی که گفتم مستقیم معنا خودش همینه. من دیگه این رو هم چون حیفم میاد نگم و لذت این رو دوستان نبینند و نچشند، بذار عرض میکنم در حدی که سعی میکنم آسان باشه مطلب. و قنا منک، خدایا ما رو حفظ کن از خودت. اینجا دیگه نه قنا من عذابک، نه اینجا اتفاقا بحث عذاب نیست، قنا منک، خدایا سطوات جلال و جمال تو به گونه ایست که اگر بر وجودی به تابت، اون وجود تاب تحمل اون رو ندارد، که جلوات جلال و کمال تو بر اون وجود مستقیمن به تابت. و از تجلا ربک للجبل فجعله دکا و خر موسی صعقا. خدایا جلوه جلال تو به طور تابید تکه تکه شد و موسی مدهوش بر زمین افتاد. یعنی یه جایی بود که خدا پرده رو از جلال و جمال برداشت و تابانید، اشراق کرد بر وجود و بر مخلوقات. اما موسی کلیم هم تاب تحمل ندارد. پروردگار و غنا منک، ما را از اون ستوات جلال و جلال، یعنی از ذات خودت مستقیما از صفات خودت حفظ کن که ما تحمل رویارویی و مواجهه، برخورداری و اتصال به جلال و جمال تو را داشته باشیم. برای که بخوام این تفهیم کنم، معنا رو به ذهن بارک عزیزان نزدیک کنم، شما بفرمایید که این عرض به خدمتون لامپ نمیدارم چند وات خانه، نه اصلا کنترل خانه ما رو، این سیم برق ما رو بدید به نیروگاه توس، بگید آقا این رو به مولد اصلیتون بس کنید، ما میخوام دیگه مستقیما از منبع بگیریم. چه اتفاقی میفته اگر ترانسفورماتوری نباشد در این بین؟ کاهنده که بخواد بیاد این رو منتقل کنه و برسانه، نه برق خانه ما بلکه برق نمیدانم محله ما و غیره و غیره، امکان اتصال مستقیم نیست. بگیم آقا این لوله دوی آب ما رو به همین سد طرق مستقیم یک لوله به ما بدید که ما مستقیم از سد بگیریم آب رو به خانمون بیاوریم. عملی هست؟ تحملش رو نداریم. اللهم قنا منک، خدایا ما را از ستوات جلال و جمالت، ای خدایی که جلالت و عظمت تو را وجود ناقص و خرد ما بر نمیتابد، حفظ کن. بحث عذاب نیست، بحث سرادقات جلال و جمال الهی است که اگر بر وجودی بتابد چه میکند. ظرفیتی میخواد، تحملی میخواد، هضم این جلالت و شکوه و سطوت و کمال و جلال. اللهم بعد از درود بر پیامبر قنا منک، این جمله اول. دوم وحفظنا بک، خدایا ما را حفظ کن به خودت. اونجا گفتیم وحفظنا به حفظک، نه اینجا بحث خوده، ذات خودته. خدایا ما را به خودت حفظ کن. خدایا آنچنان نزدیک به تو باشیم که واسطه ها در حفظ برداشته شود و تو مستقیمن به نازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. و حفظنا بک، خدایا به خودت ما را متصل کن و حفظ کن. و حفظنا بک وحدنا الیک، خب اونجا بود ما را به صراطت هدایت کن، یعنی کلمه صراط رو محذوف دانستیم دیگه، وحدنا الی سراتک. اما تو این سطح بالا نه ما را به سراتت هدایت کن، ما را به خودت هدایت کن. اجازه بدید این رو یه جمله عرض کنم منظر بارا کتاب. ببینید در معرفت الله ما دو شیوه معرفتی نسبت به خداوند داریم، یعنی دو تا، این رو به اصطلاح منطقی و فلسفی میگن برهان ان و برهان لم. یعنی یه مرتبه شما نگاه میکنید آثار رو نگاه میکنید، از آثار به مؤثر پی میبرید. فانظروا الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، خداوند هم ما را دلالت میکند. افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الارض کیف سطحت و الى الجبال کیف نصبت، به این کوه و دشت و آسمان و زمین و کیهان و کهکشان و منظومه و تمام این مجموعه رو بنگرید، این آثار رو میبینید، مؤثر اون رو، بانی بنا رو میبینید، بانی اون رو اونگاه باید بشناسید، ملتفت بشید، بدانید کیز چیست و چه کرده است. خب این یه شیوه شناخت و معرفت به خداوند است، از آثار به مؤثر. اما یه برهان دیگه داریم، این برهان لم، اینه که عرض کردم برهان لم، اما برهان ان این نیست، آن است که شما از مؤثر به آثار پی میبرید. یعنی عموم انسان ها اول میبینن شواهد و نشانه ها را، بعد خب دیگه به صاحب نشانه پی میبرند و آیات رو میبینن به صاحب آیه توجه میکنن. اما نوع دومش، اگر کسی به مراتب بلندی از معرفت الله برسه، نه، صاحب آیه رو میبیند بعد آیات او را مینگرد و نگاه میکند. یعنی وجود مبارک صاحب مصیبت ایام، وجود نازنین سید الشهدا، در اون دعا زیبای عرفه معروف حضور عزیزان میگوید الهی ترددی فل آثار یوجب و بعد المزار. این که خدا من بیام بگردم دنبال این که نشانهای تو رو پیدا کنم بگم پس تو هستی یا کجایی، این موجب دوری من از تو میشه، وقت من رو میگیره، من مستقیم خودت رو میبینم، چرا آثارت رو نگاه کنم؟ الهی ترددی فل آثار یوجب و بعد المزار. بند فمن ایکون و لغیر که من از ظهور مالی سلک، حتما باید هیمالیا ببینم بعد بگم چه خالقی دارد؟ من خودت رو میبینم، به هیمالیا چه کار دارم؟ من به منظومه کهکشان راه شیری چه کار دارم؟ من خودت رو دارم میبینم. عمیت عینون لا تراک، کور باد اون چشمی که نمیبیند تو رو. ولا یکون علیه رقیبا، آن به آن تو حضور و شهودت، بعد من دنبال این در اون در میگردم به این دلیل ثابت کنم اینه، به اون دلیل ثابت کنم اینه، که این چنین است. این دیگه سطح بالای شناخت توحیدی و معرفتی است عزیزان، که دیگه خواص اولیاء خدا دارن، برهان این از اون سو به این سو میان، از ذات حق به آیات او ملتفت میشن، نه از آیات به سوی او توجه کنن. دیگه این شکل خاص و زیبایی است از معرفت الهی. باز همین رو تکمیل کنم، ببینید در قرآن شما دو تا دعوت به ذکر دارید. گاهی خدا میگه اذکروا نعمت الله علیکم، نعمتهای خدا را بر خودتون یاد کنید. اما گاهی میفهمد اذکر الله ذکرن کثیرا، نمیفهمد ذکر کنید نعمتهای خدا را، بعد میگه ذکر کنید خدا را. یعنی نعمتها از میان برداشته شد، مستقیم رفتید در خانه ذکر الهی. این دو مقامه، این دو چیزه، این دو فهمه از این توصیه ها و دستورهایی که ذات حق در قرآن میدهد. امام فرمود وحدنا الیک، خدایا ما را به خودت هدایت کن، ما را به خودت هدایت کن. باز همونقدر مطلب عمیق همین دو جمله کوتاه که من حیفم میاد بگذارم. ببینید گاهی صحبت اینه که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خداوند همه چیز رو، هر پدیده ای رو که آفرید ساختار اون رو تکمیل کرد، شکل قالب و محتوای اون رو کامل کرد، اونگاه هدایت کرد اون رو. این یه هدایت در قرآن، درست؟ یه هدایت و هدیناه و نجدین، این انسان رو که آفریدیم هدایتش کردیم به دو نجد، دو امر برجسته روشن در زندگیش، یکی نجد الخیر، یکی نجد الشر، یکی دروغ، یکی راستی، یکی امانت، یکی خیانت. این رو در وجود انسان قرار دادیم، یکی کفر، یکی شکر، اما شاکرن و اما کفورا. این هدایت دوم. یه هدایت سوم، اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا الامان علی الهدى، اومدن بزرگانی، مردانی، نخبگانی، شخصیت‌های مستقیم چهره به چهره ایستادن، دعوت کردن، گروهی قبول کردن، گروهی قبول نکردن. این شد هدایت سوم. یعنی از اون هدایت حسی و غریزی اومد به هدایت عقلانی، بعد اومد به هدایت شرعی و وحیانی. این سیر هدایت. اما از این هدایت بالاتر، بله، یه هدایتی است که دیگه نه حس، نه عقل، نه انبیا، بلکه میتابد اون هدایت مستقیم به جان و دل اولیا و بندگان خدا که مراحل قبلی رو طی کردن. و الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک، خدای تویی که مستقیم میتابانی به دل شهود. این هدایت شهودیه، این هدایت اشراقیه دیگه، این هدایتی است که دیگه انسان واصل میشه، متصل میشه به معرفت الله، متصل میشه به فیض الهی، در بزم خداوند مینشیند. این دیگه هدایت دیگه است. تو این هدایت دیگه خیلی چیزها برداشته میشه از میان و ساعت و فاصله ها. فرمود وحدنا الیک. اون معنای عارفانه عبارت امام اینه که خدایا رو ما را به خودت هدایت کن، نه به راهت هدایت کن، ما را به خودت هدایت کن، ما را به تمام اون سراپرده جلال و جمال هدایت کن. وحدنا الیک، اون هدایت مستقیم متصلی که در اون وصل به حضرت جانان است. وحدنا الیک. چهارم، ولا تباعدنا عنک. در اون سطح اول و سطح عام گفتیم خدایا ما را دور نکن از رحمتت، اما اینجا کلمه رحمت برداشته میشه، ولا تباعدنا عنک، خدایا دور نکن ما را از خودت. اینجا اصلا بحث رحمت نیست، بحث آن است که بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمی شود. این همان است که حبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. خدایا عذاب تو رو ممکنه تحمل کنم، اما دوری تو رو نمیتوانم تحمل کنم. دیگه اونجاست که عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی. نکته اینه که اون فراقه و اون جداییست. ولا تباعدنا عنک، خدا ثانیهی و کمتر از ثانیهی نباشد که از تو جدا باشم و از تو بعد و دوری داشته باشم. این فرمایش وجود و مبارک امام سجاد است. لا تباعدنا عنک. خب ملاحظه فرمودید این یه سطح از معنا بود. اون قسمت اول که گفتیم یه سطح از معنا، یه بحث عام است و این دیگه بحث ویژه عارفانه است که کلام امام مستقیما چنین معانی رو به ذهن میاد. بعد از این فرمود ان من تقهی اسلم. خدایا نتیجه اون بحث قبلی رو میخوان بگن، آن کسی که تو اون رو وقایه کنی و حفظش کنی سالم میماند. من تقهی، تقهی از ماده وقایقی، وقایه یعنی یه شب دیگه عرض کردم وقایه ترس، سپر، اونی که تو حائلش میشی، تو حافظش میشی به معنای واقعی، اون حفظ میشه و یسلم و سالم میماند. سلامت در حفظ توست، نه هیچ حفظ دیگه ای، نه هیچ حفظ قدر قدرتی، قدر شوکتی، ابر قدرتی، هیچ. به ثانیه ای و کمتر از ثانیه ای تمام این اعتبارها، تمام این اقتدارها فرو می ریزد. با یه تکان، با یک لرزش زمین، با یه استراب، تمام اینها فرو می پاشد. این تو هستی که اگر کسی رو حفظ کنی خدایا سالم می ماند، به حفظ تو و صیانت تو سلامت می آید. و من تهدهی یعلم، چقدر دلنشین است. و خدایا هر که تو او را هدایت کنی یعلم، به علم می رسه، می فهمه. این علمی است که از دل چی در میاد؟ این علمی نیست که ما بخوایم بریم تو دانشگاه فردوسی بخونیم درس بدیم تو کلاسمون به دانشجومون. این علمی نیست که فلان جا پیداش کنیم. این علمی است که از دل هدایت برون میآید. این علم دیگه نیست این علم مدرسه ای و علم رسمی سر به سر. قیل است و قال نعزو کیفیتی حاصل، نهال علم نبود جز علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. این دیگه علم دیگه است. خدایا هر که را تو هدایت کنی به علم میرسه، تازه اون به علم میرسه، نه این چهار تا اصطلاح و خورده اصطلاحاتی که بعد کنار اسم رو میرسن آقای دکتر فلان، آقای کی فلان، نه اینا نیست دیگه. دیگه اون علمیست که حقیقت علمه، اون علمیست که درش غیب و عیان وجود نداره، دور و نزدیک وجود نداره، پنهان و آشکار نیست، چهره ظاهر و باطن نیست تو این علم. این علمی است که و آتیناه من لدنا علما، نمونهشو در سوره مبارکه کهف میبینید که چگونه اون صاحب علم دست موسی را میگیرد و میبرد به رازهای خلقت و برمیگرداند. این دیگه اون علمه که امام سجاد میفرماید اگر کسی رو تو خدایا هدایت کنی تازه یعلم، اون به علم میرسد. این همان علمی است که یعتل حکمت من یشاء و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. میفرماید خداوند در قرآن بر زبان نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی یعطی الحکمت من یشاء، خدا به هر که بخواهد حکمت میدهد و اگر کسی حکمت به او داده شد فقد اوتی خیرا کثیرا. خدایی که میگه قل متاع الدنیا قلیل، تمام سرمایه های دنیا چیه؟ قلیله. همه نه این سرمایه زمان ما و عصر ما و این دوران ما، تمام سرمایه های از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت در این دنیا، قل متاع الدنیا، از دنیا یعنی کل دنیا از ابتدا تا انتها، قلیل، اینا ناچیزه. بعد همون خدا میگه فقط اوتی خیرن کثیرا، این علمه، این حکمت علمه که خیر کثیر است. این علمیست که عرض و زمان نمیشناسد، این علمیست که ظاهر و باطن نمیشناسد، برزخ و دنیا نمیداند. این میشه اون معنای علم. فرمود خدایا با اون کسی رو که تو هدایت کنی و من تهدهی یعلم، از اون هدایت علم میجوشد و برون میاد و حقیقت علم استفاده میشه. و من تهدهی یعلم و من تو قربه الیک یقنم. و خدا هر کسی که تو او را به خودت نزدیک کنی، فرمود که بلا تو با ادنا انگ، ما را از خودت دور نکن، گفتیم معناشو. و من تو قربه الیک یقنم، و هر کسی به تو نزدیک بشه و تو نزدیکش کنی به خودت، یقنم، غنیمت اون برده تو این دنیا و این وجود. غنیمت یعنی چی؟ یعنی فائده و سود اصلی. سود مال اونه، فائده مال اون است. تو این اوضاع و تو این بازار زندگی کسی که سود میبرد که به تو نزدیک شده باشه و تو او را به خودت نزدیک کرده باشی. وا خسرانا بر کسی که از تو در این زندگی دور باشد و طعم قرب و نزدیکی تو رو نچشد. تمام زیانها قنم، نقطه مقابل غرامت. غرامت غنیمت در لغت عرب. وقتی تو ضرب المثل ها میگن من کان له القنم فعلیه القرم، هر کسی که این غنیمت رو برده باید این، هر کی خربزه خورده باید پای لرزش بنشیند. این معادل همین ضرب المثل فارسی ما میشه، غنیمت و غرامت. کسی که نزدیکش کنی به خودت غنیمت میبیند، اما اونی که از تو دور است تمام وجودش غرامته، تمام وجودش زیان و خسران است. که بلا اصر ان الانسان لفی خسر. و من تو قربه الیک یقنم. تمام شد این بند و خواهش میکنم، حالا ما گفتیم هر دو سطح معنا رو، چه سطح عامش رو چه خاصش رو، برگردید باز مجدد این عبارات رو بخونید. و من واقعا پیشنهاد میکنم به دوستان، چه اشکال داره شما که همش هی میگید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، همین رو تو نمازتون تکرار میکنید، تو دعای دستین، خب چرا اینها رو نمیگید؟ چرا اینا رو حفظ نمیکنید؟ یعنی به جای اون بگیم خب بخونیم اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و غنا منک و احفظنا بک و اهدنا الیک و لا تباعدنا عنک. همین چهار جمله رو بگیم تو دعای دستمون، زور بگیم، صبح بگیم، وقت بگیم. خب این عمق اینها، فهم اینها، لذت اینها، و امیدواریم به برکت دعای سید و ساجدین که مستجاب باشه این دعاها. صرفا لغلغه این زبانمون نباشه اگر با فهم و معرفت و ارادت و اخلاص بر زبان جاری کنیم. به دنبال اون فرمود اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد. مجدد میبینید که باز امام درود و تحییت بر پیامبر میفرستن. وکفنا حد نوائب زمان. خب دقت بفرمود، این هم جمله عجیبیست. وکفنا، ما را کفایت کن و بی نیاز کن، کافی ما باش، کفایت کن، نیاز کن ما را. از چی؟ حد نوائب زمان. کلمه حد، حد با هی حتی و دال، حد و شی شدته و بعثه، دشواری، سختی، تیزی و تندی یک چیزی رو میگن حد. به آهن که حدید میگوین چون سخت است، چون صلابت دارد، به همین خاطر حدید بهش میگن. اون هده یعنی تیزی، تندی. نوائب جمع نائبه، نائبه ما ینوب الانسان، چیزی که انسان رو به درد و نوب میاره. چیزی که صدای انسان رو، درد انسان رو در میاره. ان نوازل، حوادث، حوادث سهمگین، حوادث تلخ، دردآور. خب حالا دقت بفرمایید. اللهم، خدایا کفایت کن ما را از حوادث سنگین و شدید زمان و روزگار. این رو در دعاهای قبلی به یه شکل دیگه‌ای خدمت عزیزان اشاره کردم. الا و لابد است عزیزان حوادث زندگی. گمان نکنید ما هیچ کداممون حاشیه امنی داریم. از اینکه مبتلای در جسممون نشیم، از اینکه مشکلات خانوادگی نداشته باشیم، از اینکه مشکل اقتصادی روز برامون پیش نیاد، نه. این خوش خیالی است، خیال خامه اگر اینطور فکر کنیم. ولا نبلون نکن به شیئن، این ولا نبلون نکن مال همه ماست. کم یعنی شما، یعنی هممون. ولا نبلون نکن به شیئن من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. زلزلش هست، سیلش هست، دردش هست، بیماری هست، فقر هست، بیمروتی هست، بی‌اعتنایی هست، بی‌حرمتی هست، گستاخی به ما هست، ناسزا گفتن به ما هست، بدرفتاری از دیگران هست، سوزن و خنجر به دل زدن هست. همه این مسائل تو این زندگی هست، از سوی جامعه، مردم و شکل طبیعی، یعنی حوادث طبیعی. ممکن از مردم و طبیعت، از هر دو باشه این نوازل و حوادث. اینها هست تو زندگی، برای همه انسان ها پیش میاد. اما عمده شیوه برخورد با این حوادث است، تحمل این حوادث، سیاست معقول و درست و پذیرایی این حوادث. و این به تعبیر بنده دقت کنید، این تهدیدها را به فرصت بدل کردنه که بعد نتیجهش این بشه و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم. یکی از این مصیبت هایی که گفتیم فلنبلونکم، یکی از این مصیبت ها قالوا انا لله و انا الیه راجعون. هیچ باکی نداریم، ما از خداییم، به سوی هم داریم حرکت میکنیم، تو مسیر خدا هم هستیم، هر بلایی میخواد بیاد بیاد. ما سیه گریمان را جز بلا نمیشاید، بر دل بهاییمه هر بلا که بتوانی. اینم گفته شیخ بها. همون ساقیا بده جامی زین شراب روحانی، تا دمی بیاساییم از قمار جسمانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی. بیوفا نگار من می کند به کار من، خنده های زیر لب عشوه های پنهانی. بهل امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را، آنچنان بیفشانم که از طلب خجل مانی. ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. زاهدی به میخانه سرخ رو به می دیدم، گفتمش مبارک باد ارمنی مسلمانی. ما سیه گلیمان را جز بلا نمی شاید، بر دل بهائین هر بلا که بتوانی. خب این یه نگاه، یه نگاه بلنده که می دانه که این ولنبلون نکم یعنی همه چیز خدا با انسان، یعنی خدا رو بگیره انسان رو تو دستش بسازدش، تربیتش کنه، میشه ولا نبلون نکن. این ماهیتش میشه، ببرد تو کوره دریاره، این 14 عیار رو 18 عیار رو بکنه 24، بکنه زن ناب، بعد بشد که اشد الناس بلاء الانبیا. بیشترین ابتلاعات رو کی تو زندگی داشته؟ پیامبران خدا. ثم یلونهم، بعد اونهایی که نزدیکتر بودن به پیامبران. اصلا مفهوم ابتلا فرق میکنه، این چه بلایی بود سر ما اومد نیست دیگه هستن، اصلا معناش میشه البلاء للولاء، بلا از آن دوستان ماست، اصلا میشه راز محبت. حالا که نمیخواستم وارد این بحث بشم، البلاء منهن، من البلاء منهن، منه یعنی کادو، یعنی پیشکش. للبریه یقسم بینهم بسویه، ابتلاعات کادوی خداست که به انسان ها میده، بعدم درست تقسیم میکنه بین همشون، جوری نیست که یکی داشته باشه یکی نداشته باشه، این به مقتضای حکمت الهی میاد. خب پس برابر این هست، این ابتلاعات هست. امام سجاد این رو میخوان، میگن تو این ابتلاعاتی که میاد بعضیاش خدایا خیلی تیز و تنده، خیلی تند و شدیده و ناله ما رو در میاره، ما رو بیتاب میکنه، به جایی میرسه که دیگه میگیم خدایا به اینجا رسیده، میگیم الغوث الغوث خلص ما من ناری یارب، خدایا وکفنا، تو خودت تو اون صحنه ها، تو اون صحنه هایی که دیگه زمین میزنه انسان رو، تو اون صحنه های دشوار و سخت، بحث آبروز، بحث اعتبار، بحث جاییست که دیگه پزشکان و محترم گفتن آقا دیگه تمام شد، از ما کاری بر نمی آید، و سختی های اونچنانی جدی دردناک. خدایا تو خودت تو اون صحنه ها این شدت ها و حدت ها را برای ما کفایت کن، ما را کمک کن که از پس این تعلمات و نوائب و حوادث آبرومندانه به در بیای. چه دعای زیبایی و چه خواهش دلنشینی، هم توش معرفت، هم توش شعور، هم در این حال توش شیوه زندگی است. وکفنا حد نوائب زمان، این یه طرف قضیه، اما یه چیز مهمتر از این، و شر مساعد شیطان، و خدایا تو خودت ما را کفایت کن و حفظمون کن از شر مساعد شیطان. مساعد مس با ساده، مس یده، مس یده بر وزن مفعله، اسم آلت، به ابزار سید، حالا تور، قلاب ماهیگیریه، نمیدونم عرض به خدمتون اشکال مختلف تله، به تمام اینها میگن مسیده، به ابزار و آلاتش سید و شکار، شکار یک حیوان میگن مسیده، جمعش میشه مساعد. خدایا شیطان برای ما تله و دام خیلی داره، صد هزاران دام و دانه. ای خدا، ما چون مرغان ضعیفه بینوا، از تو میخواهیم به عظمتت، به بزرگیت، به رحمت و کرامتت ما را از شر مساعد شیطان حفظمون کنی، این دامها و تلاها رو بشناسیم، بفهمیم و بتونیم خودمون رو از این تلاها و دامها بیرون بکشیم و سر به سلامت ببریم. چقدر مطلب جدی و تکان دهنده است. و شر مساعد شیطان، خب حالا این مساعد شیطان چیه؟ مثلا این دامهای شیطان و این تلهای شیطان چیه؟ عمدتاً خیلیه، اما عمدتاً یه ریشه داره عزیزان، دامهای شیطان یه ریشه مشترک داره و اون نیست مگر شهوات و امیال. شهوات و امیال، عمده دامهای شیطان ریشه در شهوات و امیال دارد، همان که میل ها همچون سگان خفته، کندریشان خیر و شر بنهفته. امیال و کشش ها و شهوات وجودی انسان، عمده شیطان برای دام مساعدش رو از اینا انتخاب میکنه. مثل چی؟ مثل شهوت النساء، مثل شهوت جنسی، از این استفاده میکنند. حالا دیگه تو این شب و روزها این حرفا رو زیاد شنیدید، از خیلی جای دنیا، از اون طرف دنیا این حرفا رو زیاد شنیدید، به هم نسبت داده. و قصه ای بوده است که دیگه نه وزیر میشناسد، نه امیر میشناسد، نه صغیر میشناسد، نه کبیر میشناسد، نه شیخ نه شاب، ممکنه شیخ سنان از درش در بیاد. هست، این یکی از مسیده های شیطانه که به زمین میزنه حتی مردان مرد رو، این دام شهوت النساء، شهوت جنس، زین للناس حب و شهوات من النساء. همون اولی که خدا تو قرآن آیه 15 سوره مبارکه آل عمران گفت کدومه؟ شهوت جنسی است. این که میگی من النساء برای زن و مرد نداره، چون نوعا مردان بیشتر اقبال به این جهت میکنن، بزا شروع کننده هم بزا به این جهت بازگو میکنه خداوند این رو. شهوت و جاه، میل و شهوت مقام، پست، آخر ما یخرج من قلب صدیقین الحب الجاه، آخرین چیزی که از دل بندگان شایسته خدا میره بیرون حب جاهه، حب ریاسته، بالانشینی، دورباد کورباده، حب شهوت جاه مسیده شیطانه. عجیب میکشه، مفسدتون للقلوب به تعبیر امیرالمومنین، عجیب فاسد میکنه قلب را و وجود انسان را. حب و دینار و درهم، شهوت دینار و درهمه، شهوت المال، اینها دام شیطان است، یا شهوات جنسی است، یا شهوات اقتصادی است، یا شهوات سیاسی است، شهوات جاه است، مقام است و قص الا هازا به تعبیر عرب ها و هلوم مجر را و ادامه بدید. همین هاست دیگه، خیلی راحت، دام شیطان همین هاست. اینها دام هایی است که برای هر کسی به مقتضای حال و روز او شیطان انتخاب میکنه تله خودش رو و دام خودش رو و قلاب خودش رو آماده دهان اون کس انتخاب میکند، میندازه تا بتواند شکار کند. خدایا از تو میخواهیم که یه معرفتی به ما بدی، یه شناختی به ما بدی، یه آگاهی، یه ایمانی، یه تقوایی که ما دست شیطان رو بخوانیم به گونه ای که با جرأت و قدرت میگیم همان گونه که خدا گفت ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، شیطان تو به بنده های من تسلط نداری. یعنی چگونه انسان میتونه از دام های شیطان بیرون بیاد؟ از چه راهی؟ از راه عبودیت. ان عبادی، از راه عبودیت و بندگی خداوند. اگر سر بر آستان جانان قرار گرفت، انسان در مسیر طاعت خدا منظم مراقبه کرد، ایستاد از این دام ها، بعد میگه برو این دام بر مرغی دگرنه که عنقا را بلند است آشنان. جناب شیطان برو، برو دنبال کارت. معاذ الله، انهو ربی احسن مثواي، تو هفت تا در هم بره، تو پستو خانه هم باشد که تمام در و دیوار اون رو تصاویر جنسی کشیده باشند، آماده باشد مهیا با زیباروترین زیباروی زمان هم انسان مواجه بشه، اما براش اهمیتی نداره. این تله و این دام براش توجیه هستن، میدونه که این چیه. لذا قالت هی تلک بلغت همت بهی و همه بها لولا ان رعا برهان ربه. زلیخا میل کرد، یوسف هم میل می کرد، اگر نمی خواست برهان خدا رو رعایت کنه، اما چون برهان به حجت خدا رو رعایت کرد میل نکرد. براش هیچ فایده ای نداره، دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد که التفات کند بر بتان یغمایی، اینو که ارزش نداره براش. حنای زلیخا ها برای یوسف ها رنگی ندارد، این شکلشه. و شر مساعد شیطان، و خدایا ما را از شر دام ها و تله ها و ابزارهای سید شیطان حفظ کن، کفایت کن. چقدر زیبا امام اولی رو گفتن وکفنا حد نوائب زمان به حوادث و سوانه و ابتلاعات، بعد اشاره کردن به مسئله درونی انسان و نفس انسان و ارتباط شیطان، حالا میان بیرون بحث و شکل دیگه میدن. و مرارت سولت سلطان، به خدای ما را کفایت کن از تلخی قلبه و قهر و زورگویی سلطان. چقدر جامع دعاش وجود اون باره که امام بازگو میفرماید. مراره به معنای تلخی است. شنیدید وجود اون بارا که خاتم انبیا محمد مصطفی وارد شدن، دیدن که صدیقه طاهره با یه دست دارن وجود اون بارا که سید الشهدا رو آرام میکنن، یه دست هم دستاس گرفتن و همینطور خب جسمشون هم اون زمانیه که نحیف و غیره، خب نگاه کردن این حالت رو، دیدن اشک از دیدبان پیامبر اومد جاری شد. صدیقه طاهرم نگاه کردن به پدر، عشق جاری شد، فرمودن دخترم بچش مرارت دنیا را، فانها حلاوت الاخره، این حلاوت آخرت توست که با عزت و با اعتبارت با تقوات داری وظیفت رو عمل میکنی، ولو تلخ باشه اما فردا شیرین است. مراره به معنای تلخی. مرارت سوله، سوله یعنی سطوت، قهر، اقتدار و غلبه، سلطان هم یعنی حاکم. و خدایا کفایت کن ما را از تلخی قدرت و قهر سلاطین و حکام. خب این هم نکته ایست، بالاخره نوعا در کنام نام سلاطین در طول تاریخ سولت بوده دیگه، بالاخره اینها سولت داشتن. کسی گفت اسم چیه؟ گفت هبت الله. گفت واقعا هبت الله؟ یه میخوای ما رو بترسانی؟ این سولت هم مثلا اسم سولت بعضی از عزیزان بوده اسمشون سولت الان همین الان هم هست سولت که میشنوه انسان هست نه خودش بله ما را کفایت کن از تلخی سولت قهر و اقتدار سلطان خب بالاخره چون بوده است عرض کردم در کنار نام سلاطین در طول تاریخ هنگامی که اینها در مدار عدالت نبودند هنگامی که اینها در مدار حکمت نبودند قدرتشون با عدالت و حکمت مهار نمی شده از حاکمیت از دلش چی در می اومده؟ سولت در می اومده قهر و غلبه در می اومده زورگونی در می اومده و دیگه بالاخره مشکلات بعدی ها امام فرمود خدایا ما را حفظ کن از اقتدار و از سطوت سلاطین و حکام که خدا کند که به عدالت خدا کند که به حکمت عمل کنند که نتیجه اون آبادانی مردم باشه نتیجه اون آبادانی بلاد باشه آبادانی دلها باشه و امنیت و آرامش بلاد باشد فرمود و مرانت سولت سلطان بسیار زیبا اللهم انما یکتف المکتفون به فضل قوتک دیگه اینها ببینید اوجه دیگه میره این نگرش توحیدی را امام آموزش میدن در قالب این دعا به من و شما این که در حق موالیان حضرته دارن آموزش میدن به موالیانشون به شیعیانشون شیوه نگرش توحیدی را خدایا انما یکتف المکتفون اونهایی که به یک کفایتی رسیدن بی نیاز شدن مستغنی شدن اینها به فضل قوتک اینها فضل یعنی فزونی و زیادی از زیادی قوت و قدرت و عنایت توست اینا از جای دیگه کسی کفایت نمیشه باز هم تکرار میکنم ببینید ما به چی میخواییم پناه ببریم عزیزان که ما را کفایت کند و ما را در دنیا تأمین کنه و بی نیاز کنه سه چیز بیشتر نمیشه یا مال است یا جاه و قدرت است یا علم چیز دیگه میشناسید؟ یا زره یا زور یا علم دیگه این سه چیزه که سه تا اعتبار برای اهل دنیا که به این پناه میبرند انسانها از این طریق خودشون حفظ کنند خب اون زر اون قدرت و اقتدار و حتی اون علم با همون اصطلاحی که بشر به کار میبره نه اون علمی که الان گفتیم من تهدهی علم اون علم نه اون عین خداست عین هدایت خداست دیگه نه همین علم مصطلحمون خب اینا اعتبارشون چجوریه اینا چطور میخوان انسان رو حفظ کنن کفایت کنن انسان رو اینا چطور میخوان کفایت کنن یعنی بی‌اعتباری خود مال بی‌اعتباری قدرت و بی‌اعتباری علم متزلزلی که میاد امروز فردا خلافش ثابت میشه علمی که امروز هست همراه من لکی لا یعلم من بعد علم شیئا بعد فردا نیست با یه تصادف با یه سانحه با یه کما رفتن خب اینا چطور میخواد پناهگاه و تکیگاه انسان باشه و کافی باشه نه الیس الله بکافن عبده غیر از اینه که خدا کفایت میکنه انسان رو و بندشو آیا به جای دیگری پناه میبرید؟ آیا کفایت رو از غیر خدا میخواید؟ همون مال رو همون قدرت رو و علم را اگر خدا رونق بدهد پایدار و مؤثر میماند و الا خیر لذا امام میفهمد انما یکتف المکتفون به فضل قوته خدایا اینایی که به یک کفایتی رسیدن تو بندگانت از فزونی قوت و عنایت تو بوده است پس حالا که این چنینه فصل علی محمد و آله اللهم صل علی محمد و آله یه جمله کوتاه ندیدش وقفنا پس حالا که اینطوره خدای تو خودت مرا کفایت کن تو خودت ما را کفایت کن خدا تو خودت ما را مستغنی کن تو خودت ما را بی نیاز کن تو خودت ما را اداره کن نظارت کن حمایت کن وقفنا وقفنا و انما یعطی المعطون من فضل جدتک و خدایا اینهایی که عطا میکنن چیزی میدن به دیگران در دنیا دستشون باز بالاتره و مورد لطف قرار میدن دیگران رو عطیه و عنایت و لطف و عطاشون شامل حال دیگران میشه انما یعطی المعطون نه از جیب خودشون از کیسه خلیفه دارن میدن اینها از خودشون نمیدن من فضل جدتک اینها از فضل و زیادی و فزونی جده توست که اینها گرفتن حالا به دیگران میدن. جده یعنی چی؟ یعنی ثروت، یعنی مال. جده، اون تشدید رو بعد این جده، اگه تشدید بذاری میشه جده. بعد تو این کتاب های این متن عبارات رو بعضی ها نفهمیده بودن، اینطوری معنا کرده بودن. در باب حج داریم که خب انسان یه حج دارد، مستطیع است و میرود تمام، اما خوب انسان مثلا بره، بله اگر داره بره. و یستحب، این متن حدیث، و یستحب فی کل عام لأهل الجده، و مستحب است هر سال برای اهل جده، اونایی که اونقدر دارن که همین کارشون رو انجام بدن، این کارم بکنن. بعد اینو بعضیا نتونستن درست بخونن، خونده بودن مستحب فی کل عام لأهل جده، بعد گفتن چرا اهل جده هر سال برن، اهل طائف نرن مثلا؟ فرض بفرمایید جده یعنی مال و ثروت. و خدایا کسانی که میدن، معتونن، عطا میکنن به دیگران در بین بندگانت، اینا از خودشون نمیدن، اینا از فضل جدتک، اینا از فزونی مال و ثروتی است که تو به اینها دادی که دارن دستشون رو باز میکنن برای دیگران. خدا فرمود بدید، بدید به بندگان من و عطا کنید. من مال الله الذی آتاکم، از اون مالی که خدا بهتون داده است. خودتون از مادر نیاوردید، متولد نکردید این رو، بلکه خداوند اسباب و مقدمات رو جور کرد که شما صاحب کرامت شدید. حالا این صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوارا. حالا بسم الله از این که خدا بهتون داده از شما عنایت بکنید. توجه دارید امام میفهمن به خدایا اونهایی که انما یعط المعتون، اون کسانی که عطا میکنن، من فضل جدتک، از عنایت و فزونی مالیست که تو بهشون دادی. پس حالا اگر این چنین است، باز فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اعتنا. حالا خدای خودت به خودمون بده، حالا خدای مستقیم خودت. پس اگر اونها که میدهند از تو گرفتند و عطا میکنند، پس خدایا ما را هم جزو کسانی قرار بده که مشمول عطای تو میشن. و اعتنا، عطیه خودت و عنایت خودت رو شامل ما قرار بده و به ما مرحمت کن. و من یه بنده دیگه، جمله دیگه تمام، و انما، چون دیگه بود فردا شب دعا رو منظر مبارکتون به پایان برسانیم، همین یه جمله رو میگم که دیگه فردا شب انشاءالله تمام کنیم بحث رو. و انما یهتدی المهتدون به نور وجهک، خدایا اونهایی که تو این دنیا هدایت شدن، اینا از خودشون هدایت ندارن، بلکه تمام هدایت از کیست؟ از توست. خدایا تو هستی که هدایت میکنی هر کسی را که بخواهی. و من یضلل الله فما له من هاد، قل ان، از این بالاتر قل ان الهدى هدى الله، هدایت فقط هدایت خداست و از سوی خدا، از جای دیگه هدایت نمیاد برای بشر. قل ان هدى الله هو الهدى، هدایت فقط هدایت خداست. درست؟ انما یهتدی المهتدون، قطعاً این چنین، اونهایی که هدایت پذیرفتن، خدا از تو هدایت شدن به نور وجهک، به نور وجه تو هدایت پیدا کردن. از هدایت در قرآن تعبیر به چی میشه بارها و بارها؟ تعبیر به نور میشه. خدمتتون همیشه عرض کردم الان این فضا رو تاریک کنم، چراغ رو یه لحظه قطع کنم، دوستان چی میشه؟ چشم سر ما هیچی نمیبینه دیگه. چشم دل و جان ما هم اگر نور بهش نتابد هیچی نمیبیند. اون نوری که به جان میتابد، بعد جان انسان میبیند مسیر رو، حسن و قبر رو، وزشت زیبا. اون نور چیه؟ نور هدایت. این همان است که اول آیه میگه الله نور السماوات و الارض، بعد آخر آیه چی میگه؟ یهد الله لنوره من یشاء، خدا هر کی رو بخواد به نورش هدایت میکنه. یهد الله لنوره من یشاء، هدایت الهی نور عزیزان. لذا کسی هم که آنچه هم که این هدایت خدا تو اون قرار داده، نوره. قرآن جاءکم من الله کتاب و نور، نوره. پیامبری که این کتاب رو میگوید نور است. پیشوایانی که این هدایت رو برای من و شما میارن، خلقکم الله انوارا، اینها نورند.
اینا نوره. چقدر زیباست. فرمود خدا یا اون کسانی که هدایت پیدا کردن به نور وجهک، به نور وجه و صفات و ذات تو این هدایت رو پیدا کردن. حالا که این چنین است باز دوباره می فرمان فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آله محمد. وحدنا، حال خدایا حالا که تمام هدایت از توست، خدایا اگر نوح را، موسی را، عیسی را، ابراهیم را تو نوح و موسی و عیسی و ابراهیم کردی، سلمان و ابیذر و مقداد را تو هدایت کردی، بندگان شایسته‌ات را تو هدایت کردی، به پیامبرت میگی انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا، پیامبر تو هدایت نمی‌کنی هر کی رو بخوای، خدا هدایت می‌کند هر کس را که بخواهد. خدایا اگر این چنین است وحدنا، اسم ما را هم در لیست هدایت شدگانت قرار بده. وحدنا، اللهم انک من والیت لم یزرره خذلان الخاذلین، که انشاءالله باید خدمت دوستان عزیز با بقیه و تتمه دعا فردا شب در شب ختم این ده شبی که خدمت عزیزان توفیق بود و در شب شهادت وجود و مبارک زین العابدین سید و ساجدین صاحب سخن، انشاءالله این دعا رو محضر مبارکتون به پایان خواهیم رسان. پروردگار آنچرا از زبان این حجتت گفتیم توفیق فهم اون رو به ما عنایت بفرما. پروردگار توفیق به کار بستن اون رو به ما عنایت بفرما. اون چه که به عنوان دعا و خواست از زبان شریف این حجتت گفتیم به آبروی همان زبان و دهان و شخصیت در حق هممون مستجاب بفرمایید.